آموزش تجوید به کارشناسی استاد محمد رضا پورزرگری.
تجوید در اصطلاح علم قرائت قرآن عبارت است از اداء هر حرف از مخرجش همراه با اعطاء حق و مستحق آن حرف.
عم ضياء ذكر الهادي في كل الاقطار وسرى النور يغشى بلادي في اجمل انوار يا مرسلا بالقران يا مولانا طه على هداك تسير خطانا. عم ضياء
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و بزرگواران علاقمند به برنامه تجویدی شبکه رادیوی قرآن سلام عرض میکنم و انشاءالله در این جلسه به اقسام وقف در قرآن خواهیم پرداخت. در تقسیم بندی مشهور در اقسام وقف، وقف تام، وقف کافی، وقف حسن و وقف قبیح رو خدمت شما معرفی کردیم. اما تعریف وقف تام، وقف تام وقفیه که بین دو عبارت در طرفین محل وقف هیچ تعلق لفظی و معنوی وجود نداشته باشه، یا به عبارتی هرگاه دو عبارت به گونه‌ای باشد که هر یک به تنهایی و مستقل و مفید معنا باشند و بین اونها هیچ گونه رابطه لفظی و معنوی وجود نداشته باشه، وقف بین اونها وقف تام هست و ابتدا از عبارت بعدی هم ابتدایی پسندیده و درسته. معمولاً وقف تام پس از تمام شدن یک قصه یا یک موضوع اتفاق میفته و یا وقف تام معمولاً در رأس آیات و یا پایان آیات یافت میشه. البته در اواسط آیات هم ما به موارد وقف تام ممکنه برخورد بکنیم. پس می شود گفت ملاک وقف تام دو چیز هست: یک، تمام شدن کلام و انقضاء مطلب; دوم، مستغنی بودن عبارت دوم از عبارت اول. اما چند تا مثال برای وقف بر رؤوس آیات. مثلا در سوره مبارک حمد آیه چهارم، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. شما ملاحظه بفرمایید در وقف بر مالک یوم الدین یعنی چی؟ مالک یوم الدین یعنی خداوند صاحب روز جزاست. اینجا اگر کسی وقف کنه این وقف وقف تامه. چرا؟ چون معنای آیه مستقل جداست از معنای آیه بعدی، ارتباط معنوی در این آیه با آیه بعدی تقریبا میشه گفت وجود نداره، ارتباط لفظی هم نیست. آیه بعدی هست ایاک نعبد و ایاک نستعین. شما در ایاک نعبد هم میبینید که اشاره به این هست خداوندا تنها تو را میپرستیم و فقط از تو یاری میطلبیم. پس هیچ یک از این دو عبارت برای کامل شدن به همدیگه نیاز ندارن و سیاق مطلب از حالت توصیف خداوند به وصف حال بندگان و خطاب به خداوند تغییر پیدا کرده. این یه مورد. مورد دیگه، اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. حالا اگر کسی بخواد اینجا وقف بکنه این وقف وقف تامه. چرا؟ چون عبارت بعدی هست ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. شما میبینید که در آیه پنجم از سوره مبارکه بقره می‌فرماید متقین قرین هدایت پروردگار خیشند و همانان رستگارانند. و در آیه ششم ملاحظه می‌فرمایید که ان الذین کفروا آنان که کفر می‌ورزند تفاوتشان نکند سواء علیهم فرقی براشون نمی‌کنه. انذرتهم آنان را بترسانی ام لم تنذرهم و یا که نه آنها را نترسانی لا یؤمنون به هر حال ایمان نمی آورند. در اینجا مشاهده می فرمایید هیچ یک از دعایی از نظر معنا ناقص نیستند و تعلق لفظی هم به همدیگه ندارند. آیه اول در وصف متقین و دومی در معرفی کفاره، تعلق معنوی هم ندارند. باز هم در مورد وقف تام بر رؤوس آیات در خیلی از آیات قرآن شما می توانید شاهد مثال پیدا بکنید. مثلا در آیه 20 سوره مبارکه بقره و آیه 21 اگر قرآن دارید ملاحظه بفرمایید یکاد البرق یخطف ابصارهم، این یک از صفات منافقین بود دیگه، کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. اینجا آیه تمام میشه و یا ایها الناس، یعنی با حرف ندا آیه بعدی آغاز میشه، یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. در اینجا شما مشاهده میفهمید که ارتباط لفظی بین این دو آیه نیست، ارتباط معنوی هم وجود نداره. آیه 20 آیه است مستقل و آیه 21 هم آیه است مستقل برای خودش. یا مثال دیگر در سوره مبارکه قیامه، مثلا در آیه 15 و 16 ولو القى معاذیره، در عبارت بعدی لا تحرك به لسانك لتعجل به، شما میبینید که این دوتا عبارت هم کاملا مستقل از همدیگه. فرصت ما خیلی زیاد نیستش که ما به همه موارد وقفه تام بر رؤوس آیات بپردازیم، اما ما در میان آیات هم موارد وقف تام داریم. در جلسه گذشته یکی از این مثال‌ها رو برای شما گفتیم در سوره مبارکه فرقان، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، که گفتیم اینجا یک نوع وقف تام محسوب میشه. و كان الشيطان للانسان خذولا، عبارت اول قول انسان ظالمی است که میگه که دوست نااهل مرو پس از اینکه حق به سراغم اومد از یاد خدا غافل کرد، و در عبارت دوم این قول خداونده که میفرماید و كان الشيطان للانسان خذولا، و شیطان برای انسان خار کننده است. که خب این دو عبارت هم بینشون ارتباط معنوی و لفظی وجود نداره، وقف بین اونها تامه. و همچنین مثال های دیگری هم وجود داره. مثلا گاهی ممکنه اولین کلمه آیه محل وقف تام باشه و در واقع دنباله آیه قبلی باشه. مثلا در سوره مبارکه صافات آیه 138 و انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل افلا تعقلون. اگر کسی این عبارت رو به و باللیل وصل کنه، یعنی و انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل، این یکی از مصادیق وقف تامه. افلا تعقلون در ترجمه مشاهده می فرمایید که و شما بر دیار ویران شده آنان، منظور قوم لوط هست، می گذرید صبحگاهان و به لیل و در شب، که در ابتدای آیه بعدی واقع شده، در ادامه آیه اومده افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ در واقع عبارت در جمله قبلی با کلمه و به لیل در جمله بعدی تمام میشه و معنا کامل میشه. پس اینجا هم میشود یک نوع وقف تام تلقی کرد. افلا تعقلون هم عبارتی است مستقل دارای معنای خودش، آیا تعقل نمی کنید؟ نیازی هم به عبارت قبلیش نداره. خودش فی نفسه افلا تعقلون برای شنونده ایجاد تفکر میکنه و یک تنظیریه. یا یا مثلا مثال دیگر در سوره مبارکه زخرف آیه 34 و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون. اینجا پایان آیه است و کلمه و زخرفا در ابتدای آیه بعدیه که به عبارتی می شود گفتش که عبارت و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا اینجا عبارت تکمیل میشه و معنا کامل میشه و در اینجا میشود گفتش که کلمه زخرفا عطف به کلمه عبارت قبلی است و اون ولی بیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا، این و زخرفا عطف به کلمه سقفا در آیه 33 هست، آیه قبلی ولی بیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا، که این هم از موارد وقف تام در وسط آیات، در مابین آیات. مثال زیاد هست، مثلا در عبارت اولم یتفکرو ما به صاحبهم من جنه در سوره مبارکه اعراف آیه 184 اونجا که می فرماید آیا تفکر نمی کنند؟ ما به صاحبهم من جنه، و منظور است که پیامبر مجنون و دیوانه نیست در رد قول کفار که گفتن یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. اینجا میبینیم که در اولم یتفکرو وقف گذاشته شده، این وقف وقف تام هست. در اینجا وقت ما به پایان رسید و انشاءالله برای جلسه آینده در رابطه با مبحث وقف تام نکات دیگری خدمتتون تقدیم خواهیم کرد تا انشاءالله مطلب به گونه‌ای تکمیل بشود و انشاءالله بعد از اون وقفهای دیگر رو مورد بررسی قرار میدیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.